Zeit hast.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما بيناه أولا في أن الفرق بين الاجتماع والتعارض والتزاحم أن في مسألة الاجتماع يشترط أمور ومن أجلها تمتاز هذه المسألة عن باب التعارض و ايضا التزاحم و هذه الفروق اربعة و الفرق الاخير و هو اهمها ان المايز بين التعارض و بين اجتماع الامر و النهي ان في التعارض يشترط وحدة متعلق الأمر والنهي لأنه مناط التعارض. فلو قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق إنما التعارض في مجمع العنوانين لتعلق الأمر والنهي بالإكرام. وأما لو قال استبد العلماء ولا تكرم الفساق لا تعارض بينهما في مجمع العنوانين لماذا؟ لاختلاف متعلقه. ثم يقع الكلام في أن في مسألة الاجتماع ارتباط وتعلق بمسألة تعلق الأحكام بالتبايع، وذلك لأنه على القول بتعلق الأحكام بالتبايع يترتب الغول بالاجتماع، وعلى الغول بتعلقها بالأفراد يترتب الغول بالامتناع للسراية على الثاني وعدم السراية على الأول. ولكن المحقق النائني فرد يعني في المقام فصل بين تفسيرين ده مسألة تعلق الأحكام بالتبايع. ففي أحد التفسيرين وهو كون مصدق البحث هناك سراية الأمر والنهي من الطبيعي المأمور به إلى الخصوصيات الفردية أملا، فعلى الأول يمتنع في هذه المسألة الاجتماع وعلى الثاني لا يمتنع. ثم يقع الكلام في أمور من جملة تلك الأمور عدم الفرق بين العبادات والمعاملات في جريان هذه القاعدة، فمنها استدلال القائل بالامتناع. وأهم أدلة القائلين بالامتناع ما جاء في كلام صاحب الكفاية من كون العناوين المتعلقة للأمر والنهي بتبعيها مع قطع النظر عن صدقها في الأفراد على الأفراد وتحققها في الخارج ليست مأمورا بها، إنما تلحظ العناوين آلة ومرآة إلى الأفراد. من أجل ذلك تسري الوحدة يعني وحدة المعنون إلى العنوان دائما. من أجل ذلك يترتب الغول بالامتناع على السراية لفرض سراية خصوصيات سراية امر و نهی من طبیعی متعلق الامر و نهی من عنوان الى المعنون. حاصل کلام بود تفصیل این که یک نکته‌ای که در اون چهار فرق گفته بودیم که فرق اخیر بود بسیار هم اهمیت دارد، اون این است که در باب تعارض عرض کردیم شرط از وحدت متعلق، ولیکن در مسئله اجتماع نه، متعلق واحد نیست، نباید بشه، باید متعدد بشه، و الا اگر وحد متعلق واحد بشه این داخل در همون مسئله تعارض میشه. سرش این است که اصلا ملاک تعارض بین دو دلیل این است که هر یکی از دو دلیل متعرض دیگری شده باشه. اگر از نظر اهل عرف یک دلیلی متعرض دلیل دیگر نباشد اصلا تعارضی نیست بینشون، کاری ندارن با هم دیگه. اقل ما یشترط فی التعرض این است که متعلقشون چی باشه؟ آقا یکی باشه. حتی اگر بینشون اون خصوص منوج هم باشد، تضاد بالکل نداشته باشن، تعارض میدونید دو قسمه، یکی این که در یک موضوع یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، در همون یه موضوع یه دلیل یه نص، خب این میشد به نحو تضاد. یه موقع است که در همون یک موضوع یک دلیل وجوب رو اثبات میکنه، دلیل دیگر وجوب رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. یا یکی حرمت رو میگه فیه بحثم، یکی دیگه میگه فیه لا بحثفی. دومی میشه تناقض، اولی میشه تضاد، و اخرا اصلا موضوع یکی نیست، موضوع دوتا هست، اما متعلق باید در این قسم سوم از تعارض که موضوع دوتا هست باید متعلق حتما چی باشه؟ آقا یکی باشه، و اگر متعلق هم یکی نباشه از این دلیل اون دلیل تعارض نداره. ولذا وقتی که میگید اکرم العلماء او اون طرف وارد بشه لا تکرم الفساق، این لا تکرم الفساق با اون اکرم العلماء متعلق هر دو یکیه، اونم اکرام، اینم اکرام هست، منتهاش میگه این موضوع رو میگه اکرام بکنه میگه نکن. خب در مجمع عنوانه این موضوعی که دوتا بود در هر یک از دلیلی که عالم بود یکی فاسق، دوتا موضوع هم دیگه، دوتا طبیعی هم، اما در مجمع عنوانه این موضوع اتحاد پیدا میکنه، متعلق که یکی بود، موضوع هم که در مجمع عنوانه چی میشه؟ آقا بفرمایید متحد میشه. خب طبعا اینجا تعارضه، اما اگر چنانچه متعلق دوتا باشه، حالا موضوع هم یکی باشه، چون نداره که دوتا متعلق یه موضوع، مگه بینید که تعارضه. یه دلیل بگه استفت العلماء، از علماء استفتا بکن، امر به استفتا، خب بگه یعنی که حرام است که از عامی استفتا بکنی، ولی اینکه لباس روحانی هم داشته باشد 30 سال در یک بلد تبلیغ بکند، یک اصاب و عباب و امامه و کذا و کذا هم تشکیلاتی به هم زده باشد، دفتر و دستک عنوان آیت الدین گرفته باشد، اما اگر چنانچه حقیقتا مجتهد به هم بشای معتبر در نزد فقها نبوده باشد، استفتای از او جایز چی آقا؟ نیست. استفت العلماء کمان که در روایات وارد شده، عام شده، ادرس مسجد المدینه فانی احب ان یرا مثلک فی شیعتی و افتل الناس و فتوا بده برای مردم. اون وقت این برای کی اومده؟ مثلک انی احب ان یرا مثلک فی شیعتی، که اهل افتا باشن. علی عالم یکی دارد استفت العلماء، یکی هم دارد لا تکن فستا. خب این دو تا مجموع عنوانین مثلا پیدا بشه، عالم فاسق، عالم فاسق، عالم فاسق هم موضوع اونه داره هم موضوع اینه داره، بله دیگه عالم فاسق، اما تعارض بین این دو خیلی، چون متعلقشون با هم دیگه چی آقا؟ فرق میکنه. سلم و لا تقترب از این قبیلن، بله دیگه اصلا اجتماع معنا نداره، سلم در مقام تعلق داریم دیگه، بله.
مثلا مردم عنوانه در مثال روم ها
عرض میکنم خدمت شما در مورد اجتماع امر و نهی موضوع دوتاست، معذرت میخوام، متعلق دوتاست، یکی سله یکی لا تکسر. اما اجتماع امر و نهی در مقام خارج، عمل خارجی، گاهی میشد که این دوتا بفرمایید که موضوع با همدیگه تصادق پیدا میکنن، ولی در مقام تعلق دوتا عنوانن، چون که یکی میگه سلده که لا تقصد. اما در شخص خارجی با همدیگه چی میشن آقا؟ متحد میشن. بله، سلده متعلقش عمل به صلاته، اونم لا تقصده، این دوتا خطاب متباین هستن، تعارضی ندارن. هیچ فقیهی، هیچ اهل عرفی نمیگه که این دوتا خطاب با همدیگه چی داشته باشن آقا؟ تعارض داشته باشن. چه ربطی داره؟ خب میگه سلم و لا تقصد، تعارض ندارن، چون متعلقشون دوتاست، اصلا استکاکی ندارن، مهمساسی ندارن. بله، این یک نکته. نکته دیگه که خدمت شما عرض بکنم این که در باب تزاهم این اعمه، گاهی یک متعلق میشه، توجه فرمودید، و یک موضوع در یک خطاب، مثل انقذ القریق، این الان یک متعلق داره، خب معلومه دیگه، یک خطابه، یک خطاب یک متعلق داره، یک موضوع هم داره، متعلقش انقاذه، موضوعش هم چی هست؟ غریقه. دوتا مصداق در خارج دارد که این دوتا مصداق اتیانش معن تی زمان واحد در تمکن مکلف نیست. این یه قسمه. گاهی هم هست دوتا متعلقه اصلاً و دو تا موضوع از دو خطاب هم هست، اما برای مکلف، چون به هر دو خطاب مکلف دیگه، اتیان این دو موضوع از دو خطاب، این دو متعلق، قابل عمل نیست. مثل عدد نجاسه علی المسجد، این یه خطابه، سلم چی آقا؟ یه خطابه. خب این دو خطاب الان آخر وقت نماز شد، به اندازه یه نماز چهار رکعتی فرصت دارد که این آقا نمازی بخوند، همون موقع هم رفت و مسجد دید که مسجد نجسه، نجاست ریخته تو مسجد. ببین هم خطاب عدل نجاست شاملش میشد، هم خطاب چی آقا؟ سنده. خب این آدم قدرت نداره، اگه عدل نجاست بخوند این نماز فوت میشد، اگه نماز بخوند اون فوت میشد، چون فوریه، هر دو واجب فوریه، هم ازاد نجاست فوریه، هم اینم وقت زیر زمان زیر کیسه دیگه در حکم فوری میشه، فرق ندارد که. خب اینجا تمکن نداره از دو خطاب، ما توش اینجا از دو خطاب امر بوده، گاهی هم یک امر است یک نهی، عرض کردم به شما، مثل دلیل تحریم مست اجنبیه و دلیل انقاض غریق، زنی افتاده در دریا داره غرق میشه، بخواد بگیرید ایشون رو نجاتش بدی، امر امتثال امر انقذ بکنی، خب باید اون خطاب تحریم مست اجنبیه رو باید چیکار بکنی؟ مخالفت بکنی. اگه اون رو بخواد عمل بکنی، اینو باید مخالفت بکنی. دو تا رو با هم دیگه در آن واحد قابل امتثال چی آقا؟ نیست. اینا میشه تزاهم. پس اصلا در باب تزاهم شرط نیست که حتما متعلق یکی باشه، موضوع یکی باشه. گاهی ممکنه متعلق و موضوع یکی باشه، از یک خطاب باشه، هر دو خطاب عام. گاهی ممکنه متعلق و موضوع دوتا باشه، از دو خطاب باشه، هر دو عمر باشه. گاهی ممکنه متعلق و موضوع دوتا باشه، از دو خطاب باشه، یکی عمر باشه، یکی چی باشه آقا؟ نه باشه. تمام اینا میشه تضامن به یک ملاف فقط. تنها ملافش چی هست آقا؟ عدم تمکن اتیان به این دو برای مکلف، حالا یا عدم تمکن تکوینی مثل انقاض دو غریب، یا به فرمایید که چی آقا؟ تشریعی. بعد دو مثال دیگری که دادم تشریعی میشه، شرعن میشه، شرعن میشه. گفتیم واحد دیگه، عد کردیم به شما که گفتیم عیب نداره، گاهی گفتن دوتا میشه، گاهی چی میشه آقا؟ یکی میشه. دو مصداق برای یک به اصطلاح طبیعی، اینجا هم عنوان یکی، هم چی آقا؟ معنون. خب گفتیم به شما دیگه، در سل و لا تقصد گوش بدید، سوال کردید گوش بدید، فرقش رو دیروز هم گفتیم، امروز هم گفتیم، فرقش با اجتماع امر و نهی میشد که در اجتماع امر و نهی به خاطر تصادق دو عنوان است در خارج، تصادق در عنوانه. اما اینجا تصادق نیست، یک امر انضمامی قطعی است، مثل مست اجنبیه مثلا یا انقاذش، اصلا دو تا عنوان جدا هستن، یا اصلا دو تا فعل جدا هستن، اصلا از کدی مزاده نیست اون، یا اینکه یک فعل هستن اما دو تا عنوان فرق میکند. در هر حال چه این باشد چه اون باشد، این تصادق دو عنوان موضوعیت چی آقا؟ نداره. این اصلا تصادق عنوان نیست، ترکیب انضمامی هست. توجه فرمودی؟ مثل نظر الاجنبیه و صلات که اونجا قطعا عذاب اجتماع امرونه چی آقا؟ نیست. فلذا وقت اون ترکیب انضمامی از محل اجتماع امرونه چی هست آقا؟ خارجه. بله، چون تصادق عنوان نیست. وقت بحث میکنن که آیا رد و صلات از قبیل انضمامی هست و از محل بحث خارج بشن، یا از قبیل چی هست آقا؟ بعد اتحادی هست. خب این یک مطلب. مطلب دیگه این است که بله؟ مطلب دیگه
که در اجتماع امکان عقلیه و اصلا بحث امتناع و امکان درش پیش میاد، ولی در تعارض
و تضاد اصلا امکان و امتناع پیش میاد. در تعارض هم امکان عقلی هست و امتناع عقلی هست. الان بیان میکنیم چرا. ببینید این دقت کنید، اونم امکان نداره. گاهی تکوینی است که عقلا امکان نداره، گفتم گاهی شرعی دیگه. تازه عرض کردیم به شما دیگه، گفتیم عدم تمسکن گاهی عقلی هست مثل اون انقاض دو غریق، گاهی هم چی هست آقا؟ شرعیه. و یعنی میتونی این اجنبی رو محصول کنه بگی بیاره بیرون، خب شرعا محدود دارد. توجه فرمودید، اون مثال دیگه هم زده بودیم دیگه. حالا عرض ما این است که یک نکته ای هست که اونی که در کلام صاف کفایه اومده و غیر صاف کفایه که تعارض در مقام دلالت و اثبات هست، این یک عنوان به قول آیه آمولی خدا رحمتش کنه میگفت مگبل، یک عنوانیست که گول میزن آدم رو، یعنی مشککه، یعنی انسان رو به اشتباه میندازه. مقصودش هرگز این نیست که در مقام ثبوت تنافی نیست، این رو توجه بفرمایید. مقصود صاحب کفایه و هر کسی که تعارض رو تعریف کرده به مقام دلالت و اثبات، نمیخواد بگه در مقام ثبوت تناقض و تضاد نیست. این حرف رو هیچ اصولی نمیزنه که هیچ عالمی نمیتونه که بزنه، هیچ عاقلی هم نمیتونه بزنه. چرا؟ سبب چیه؟ به خاطر اینکه اساساً تعارض در مقام دلالت اثبات تصور نداره، مگر اینکه قبل از کشف مکشوف بینشون چی باشه آقا؟ تضاد و تناقض باشه. اگر یک فعلی رو یک خطاب گفته که عمل کرده واجب هست، اون خطاب دیگری گفته واجب نیست، اینا با هم تعارض دارن، چرا ما میگیم اینا تعارض دارن؟ چرا میگیم تکاذب دارن؟ چرا میگیم علم به صدور، علم به قطع و عدم صدور یکی از این دو داریم؟ چرا؟ علتش چیست؟ منشأش چیست؟ به خاطر اینکه فی نفس الامر، نفس الامر، نفس الامر میدونه چی که؟ یک موطن نفس الامری داریم مثل لزوم الله عند وجود المعلول، موطنش نفس الامری است، مثل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه، این موطنش نفس الامری است، حالا چه در ذهن باشه چه در خارج باشه، اجتماع ضدین استحالهشون، اینا موطنش نفس الامریه. فی نفس الامر اجتماع حب اکید و بغض اکید در یک شی، در یک فعل با هم دیگه امکان پذیر چی آقا؟ نیست. فی نفس الامر، چون این دلالت کاشف از اونه. یک مولا، یک حکیم، یک جاهل که میخواد جهل بکنه، نمیتونه در یک موضوع هم حب اکید داشته باشه، هم چی آقا؟ بغض اکید، تحریم بکنه، و هم نمیتونه حب اکید داشته باشه و این حب اکید رو نداشته باشه، که بگه یک جا امر بکنه یک جا میگه نه لا بسته دهی، اشکال نداره، این دوتایی با هم دیگه چی آقا؟ جمع نمیشن. یا اینکه یک جا حرامه به صراحت، حالا سریر میگه ما اون ظاهری که قابل حمل هست رو نگی، یک جا بگه حرامه یک جا بگه چی آقا؟ لا بسته دهی، اینا با هم دیگه قابل جمع چی آقا؟ فی نفس الامر نیست. پس چرا گفتن که مقام دلالت بر اثبات؟ مقصود اینا اینه که میخوان بگن که اون تناقض و تضاد در مرتبه ثبوت قابل اثبات نیست مگر به دلالت این دو خطاب. اون زمانی ما میتونیم بگیم این دو دلیل متعارض هستند و کاشف از تناقض در مقام ثبوت هستند که دلالتشون به وجه تنافی باشد که هیچ قابل جمع نباشد و تنافیشون هم علاوه بر چی باشه آقا؟ تضاد یا تناقض باشد. اگر چنین دلالتی داشتن که به هیچ وجه قابل جمع نبودند و این تنافی دیگه مستقر شد به حسب دلالت، این کشف میکنه از اینکه در مقام ثبوت هم این تناقضه. چون این کشف میکنه لذا ما علم داریم که یکی از این دو حجت دیگری چی آقا؟ لا حجته. یکی صادر شده است و دیگری صادر چی؟ نشده. یا لااقل شما این رو بگید. چی رو بگید؟ بگید علم داریم که یکی از این دو دلیل به دلالت حل متعارضه، به دلالت حل معارضه صادر چی؟ نشده. ممکنه صادر شده باشه این خبر، ولی به این گونه که در لفظ این روایت هست صادر نشده، ممکنه لفظش روی دیگری بوده. بله. و پس بنابراین علم داریم که یکی از این دو صادر نشده. چرا شما علم دارید؟ بخاطر اینکه خب علم داریم که حکیم متناقض نمیگن، اصلا نمیتونه بگه. مثل اینکه بگید خدا میتونه جمع بین متناقضین بکنه، شما که خدا قادر هست، اینکه میگه خدا که قادر هست میتونه جمع بین ضدین بکنه، اون جوابش یک کلمه هست، میگه خدا قادر بر همه چی هست، منتها مورد باید قابل باشه، اون قابلیت نداره. اینجا هم همینطوره. پس این رو توجه داشته باشید که معنای این که میگیم که این در مقام ثبوت، تناقض در مقام ثبوت هرگز اثبات تعارض رو چی آقا؟ نمی کنه. بله، حرف درستیه. هیچگاه تناقض و تضاد در مقام ثبوت یعنی ادعایش، شما بفرمایید چی آقا؟ ادعایش، حتی ثبوتش، حتی واقعیتش نمیتونه اثبات تعارض بکنه. چرا؟ چون باید این در منصه ظهور برسه، در منصه دلالت برسه، تا اینکه معلوم بشه که مولا تناقض کرده. خب خیلی چیزا با هم دیگه تناقض دارن، در واقع وجوب و حرمت تناقض داره، درسته؟ حالا در خطاب که نیومده این که تا ما بگیم این تناقض مرتکب شده، بگیم یکی از این دو صادر نشده. بسیاری از عناوین اصلا احکام خمسه متضادن، توجه فرمودید. حالا قبول نکنیم غیر این دو رو، لااقل این دو رو قبول میکنیم، وجوب و حرمت رو، توجه فرمودید، بینشون تناقض قطعا، تضاد قطعا چی آقا هست، بین وجوب و عدم وجوب تناقض چی آقا هست، بین حرمت و عدم حرمت تناقض چی هست، اینا قطعا تناقضه. خب بعد اینا ما میدونیم در عالم ثبوت تناقض، اما آیا از شارع صادر شده یا خیر؟ از شارع که نمیتونه صادر بشه هرگز، اینا معلومه. خب حالا چی میشد که این خبر ما، این دلیل ما متصف به تعارض بشه؟ اون زمانی که دلالت داشته باشد بر این که این به نحو متناقض از مولا صادر شده یا به نحو متضاد از مولا صادر شده. اگر چنین دلالتی داشت و به هیچ وجه قابل توجیه نبود، اون موقع میشه تعارض و باید یکی طرف بشه. علم و عدم حجیتی داریم یا علم و عدم ثبوت داریم. چرا این تعارض این موضوع رو داره؟ متکاذبین میشن. وجه تکاذبش به خاطر اینکه همون در از عالم ثبوت خبر میدن و چون ثبوتن که محاله، پس بنابراین این هم قابل التزام چی آقا؟ نیست. اصلا وجه اینکه قابل التزام نیست اینو متعارض دارن که ثبوتن با هم دیگه قابل جمع نیستن. توجه فرمودید؟ بله. عرض کردم خدمت شما در این بیان توضیح دادم، گفتم در صورتی که قابل همچی ها نباشه، بله، چون اون یکی ظاهره ما هم میکنیم بر کراهت، اما اگر اونجا که دیگه تعارض مستقر نمیشه، کلام بر این که نفس باشد، سریع باشد، قابل همچی ها نباشه. ما صحبت ما کلام در تعارض مستقر در الان بله.
اجتماع
الان برای جوازی با تدامان چی میشه؟ کل جواز همه تعدید امکان یه چه تعدید معبر بنابراین تصادق خارجی نیست بلکه معبرتی فیلان و تحالمانه مثل اجتماع موردی. این فرقش با تدامان چی میشه؟
چون این قابلیت قول به امتناع رو داره، همین که هر موضوعی این قابلیت رو داشته باشه ولذا ادهی قائل بشن که مشروع قائلن، خود این موجب میشه که این داخل در محل نزاع باشه. یعنی امکان تصادق عنوانین و سرایت امر و نهی به عین متعلق دیگری در این قول در اینجا امکانش داشته باشه، این میشه داخل در محل نزاع. اما اونی که میگه جایز اجتماع بعد البناء علی الاجتماع، اون موقع میشه داخل در چی آقا؟ تضامن. اما این موجب نمیشه که خود این عنوان داخل در محل نزاع نشه. چرا؟ چون از هر دو طرف قابلیت دارد، فلذا میشه محل بفرمایید که نزاع در مسئله اجتماع، یعنی موضوع مسئله اجتماع امر نهی میشه. بله بله، من هم روز اول گفته بودم دیگه، گفتم روز اول گفته بودم که باید توجه داشته باشیم که مجرد سرایت وحدت از معنون به عنوان هیچ موضوع بحث این مسئله ما نیست، بلکه اونی که مهم هست این است که ما این رو بخواییم دلیل قرار بدیم بر تعلق بله کل من الامر و نهی به عین متعلق دیگری اون میشه، یعنی تعلق امر این حکم دیگه. بعد اینه اونه
که قصود برای تعدد امکانی یوجه تعدد معنی این حسابه خارجی رو قصود ندارم که تعدیده.
بله دیگه، خب همون دیگه گفتم که بله یک طرف قضیه است که تصادق عین هم هستن، توجه فرمودید تصادق خارجی که عرفاً هست متشابه عین هم میشد یا ترکیب که هست. تصادق دقت کنید، تصادق به همون ترکیبه، مثلا حالا این ترکیب انضمامیه تا داخل در تضامن بشه یا این ترکیب چی است آقا؟ اتحادیه. خب چون این موضوع قابلیت این قول ترکیب اتحادی و سرایت و قول به امتناع رو دارد و از اون طرف اون قابلیت داره، هیچ چیز نفی اثبات همیشه هر مسئله نفی اثبات دارد دیگه، رضا داخل در محل نظام میشه. ارتباط اینا رو همون دیروز عرض کردم به شما.
اصل اجتماع
عدم امکان انفصال خارجی، اونی که در حفظه مشترکه که اومدن اینجا گفتن این میزشون چیه، دیروز گفته بودن که گفتن هیچ وجه فرقی و میزی بین دو یا چند عنوان وجهی ندارد طرحش مگر اینکه یک وجه مشترکی با هم چی آقا؟ داشته باشن. این سه عنوان رو که وقتی که وجه فرقشو میگیم باید همه یک وجه اشتراکی داشته باشن که اون موجب شبهه بشه تا فارقشو بیان بکنیم. اون این است که هر ستا عدم امکان انتصال هست به هر دو خطاب، در هر ست قسط دو خطاب رو با هم مکلف چی آقا؟ نمیتوند انتصال بکند. بله فقط همینه، اون میزها رو که بله نه دیگه، بنابراین امتناع دیگه تضاهم
نیست.
این به خاطر این است که علتش این میشد که این امرنای هر دو به یک متعلق تعلق گرفتن، یک متعلق عینی، لذا یا باید اینجا امر باشه یا باید چی باشه آقا؟ نه در مقام تعلق، در مقام تعلق. پس این دیگه از مسئله تضاهم چی شد آقا؟
خارج
شده. اتفاق بکنید اینا از اون مسائل دقیق هست، گفتم خدمت شما باید دقت بشه، بدون تعارف باید دوباره نوار دقت بکنید، خوب گوش بدید. تمام اینا بیان شده، اگر بنا شد که نوار اگه گوش ندید من مجبورم در هر جلسه این 6 بار مسئله که گفتم باره بگم، باید خوب دقت بکنید، ضرایب رو بگیرید، اتفاق بفرمایید. لذا در این مباحثی که ما داریم بخش کمی از مسائل، همیشه در فقه هم گفتم، در اصول هم گفتم، در جزوه هست، حتی در بدایع البحوث ما در بدایع البحوث خب تفاصیل رو گفتیم، مسائل رو بیان کردیم، اما در این جزوه، در این دوره بنا داریم که موجزی از اون بدایع رو عنوان بکنیم، وقت نکات جدید، ظرایف تازه، نقل ابرام های تازه، فراز های تازه رو محل بحث قرار بدیم. لذا در این جلسه دو سوم از مطالبی که گفته میشه غیر از اون مافی البدایع و غیر از این جزوه هست. خب این رو هم بارها عرض کردیم، به خاطر همین موضوعیت دارد مسائل این جلسه. جلسه روز پنجشنبه با بعضی از فضلا دارید خوبه، یکی سوال کرده بود که ما اونجا برم یا نه، گفتم نه خیلی خوبه، به خاطر اینکه خب بالاخره کتاب‌های اصولیین رو این آقا اولین چیزی که باید وارد بشه بتونه به قدرت فهم کلمات اصولیین رو، مطالعه کتب اصولی رو به راحت بتونه در بیاره. این یک تمرین هست و لازم هست، اما این اقل چیزی است که لازم هست، اقل چیزی است که لازم هست. اونی که مهم است این است که مهمترین مباحث اصول که در استنباط دخیله، اون نقطه های کلیدی که در فهم این مسائل دخیله هست در این جلسه گفته میشه. لذا اکتفای به اون جلسه فایده ای نداره، یعنی فایده مطلوب رو ندارد. باید همون برنامه‌ای که سال قبل عرض کرده بودم که دو یا سه بزرگوار با هم دیگه حلقه های خصوصی تشکیل بدید، بحث بکنید، موضوع بحث شما، محور بحث شما فقط مسائل همین مطالب خود جلسه باشد، نه اقتصار فقط به اون جزوه. اتفاق فرمودید و تمام این دقایق رو با هم بحث بکنید که هر یک روز در میون باشد کافیه، هر روز لازم نیست، عرض کردم همیشه که همه روز زیاده، یک روز در میون اون نقاط کلیدی رو، البته اون روز پنجشنبه هم اقل ما چیزی است که لازم هست. بله. خب نکته بعدی که اینجا هستیم است که آقا این مسئله است، در جلسه قبل هم عرض کردیم، من چه دیدیم که مرحوم نائینی تفسیری گذاشته، این رو مطرح کردیم امروز، اون است که ایشون در فواید مفصل این رو مطرح کرده که آیا مسئله تعلق احکام به تبایع ربطش به این مسئله ما چیه. خب اگر خاطر شریفتون باشد ما در اون روز ربطش بیان کردیم، گفتیم بنا علا این که احکام به تبایع تعلق بگیرد، اینجا باید قائل به چی بشیم؟ سرایت عدم سرایت. عدم سرایت. بله. چرا؟ به خاطر اینکه احکام به طبیعت تعلق میگیرد، به فرد که تعلق نمیگیرد که، ولذا این تعدد جهت دارد و میشد هم امر امنی مجتمع بشد. اما اگر قائل به تعلق احکام به فرد بشیم، اینجا باید بگیم که این هر یک از امر امنی به عین متعلق دیگری چیکار میکنه؟ آقا سرایت میکنه، چون بنا شد که این امر به فرد خارج تعلق بگیره. خب این فرد خارج الان همین صلات مقصوبه است، حرف خارجیه، این خارجیه، اون قصر همینجوره. الان فعلا ما یک فرد داریم متعلق هر یک از امر نهی منش فرد باشه. مرحوم نائینی اینجا گفته که نه، این بیراه است، ما در این تعلق احکام به تبایع دو تفسیر میتونیم داشته باشیم. این که میگیم اونجا یتعلق و تتعلق الاحکام بالافراد، دو تفسیر داره، یکی این که یعنی احکام و اوامر و نواهی به افراد شخصی تعلق میگیرن، یعنی مصادیق طبیعی، مصادیق موجود در خارج. یک مبنا اینجا این باشه، چی؟ که آقا کلیه اوامر و نواهی ولو حالا به هر انحلال به هر نوی، این مستقیم به افراد تعلق میگیره. اونا چرا سرشون میگن چیه؟ میگن به خاطر اینکه معلومه دیگه، اگه فرد نباشه خب اون طبیعیه، فقط لولا فرد اون چیکار میکنه؟ شارع چی رو میخواد از شما؟ شارع از بندگان چی رو میخواد؟ صلات خارجی رو میخواد دیگه، غیر از صلات خارجی چیز دیگری نمیخواد، صوم خارجی رو میخواد، غیر از افراد خارجی چیز دیگری نمیخواد. استدلال میکنه میگه احکام به افراد تعلق میگیره، این افراد. طرف مقابل میگه نه، به افراد تعلق نمیگیره. چرا؟ چون که این تحصیل حاصل و قضیه به شرط محمول لازم میاد، بیان کردیم دیگه، تکرار نمیکنیم. آیه نائینی میگه که اینجا خب معلومه که این نمیتونه مورد بحث باشد، افراد به این معنی، به خاطر اینکه همین محضور تحصیل حاصل و قضیه به شرط محمول. میگه یکیش که عاقل نمیتونه بگه که آقا اوجد الصلاة عدم الصلاة، یعنی اوجد الصلاة الموجوده فی الخارج، خب این معلومه که تعطیل حاصله، معلومه که این قضیه به شرط معموله، پس این بحث این کیفیت نداره اونجا طرح بشه. ولی از عجایبی که ایشون میگه که این نباید طرح بشه، خب یه موقع میگیم نباید طرح بشه، حرف درستیه، ولی کعنه کلام ایشون مهم هست که مراد اونام این نیست، این حرف درست نیست. اگر مقصود ایشون در اینجا در همین قواعد، من عبارت ایشون رو نوشتم که در اینجا البته، ولی خب شما عبارتش اینه: فلذی یمکن ان یکون محل النزاع علی وجه یرجع الی امر معقول. نفس کلام ایشون هست در قواعد جلد 1 و 2 صفحه 417: فلذی یمکن ان یکون محل النزاع علی وجه یرجع الی امر معقول هو ان یکون النزاع فی سرایة الامر بالتبیع الی امر بالخصوصیات ولو اعلم امر کلی به هیچ یکون خصوصی داخل فی تحت طلب نزیر فلان و الا فالقائل به تعلق احکام بالافراد یا به استرائه سرایه. اون وقت میگه که فلو و الحق ان مسئله الاجتماع تبتنی على ذلك. خب حالا اون خصوصیت رو در عبارت جلوتر گفته. حاصل کلامش اینه که اگه فرد شخصی باشه نمیتونه مراد باشه. پس چی باید باشه؟ باید این باشه که آقا امر به تبایی تعلق میگیره، خود این تعلق امر به تبایی بدون عبه. یکی که تبایی منیسوبه، یکی هم که تبایی به ما هم آلتون به مرآتون در خارج که سرایت میکنه خصوصیت این امر و نهی به این افراد. بله، یعنی از راه و از لحاظ این تبایی امر و نهی تعلق میگیره به همون چی آقا؟ افراد. اونتا مولا چون در مقام جعل قانونه ضرب قانون میخواد بکنه، باید این عنوان جامعه کلی رو لحاظ بکنه و از اون دریچه عنوان کلی آحاد افراد رو حکم رو به اون چی آقا متعلق بکنه. پس اونجا اختلاف در اینه، قائلین به الاحکام تتعلق به افراد مقصودشون اینه که به نحو معبودی باشه و اون اینه که شارع احکام رو ولو اینکه طبیعی متعلق امر در مقام تشریع طبیعی رو لحاظ میکنه از جای شک نیست، اما این رو مرآتن لحاظ میکنه، آلتن لحاظ میکنه، در واقع این رو اصلا توجه استقلالی نداره، اصلا این معمولوبه نیست، این فقط یه طریقیست برای اون تعلق امر به اون معمولوبه اصلی، برای اینکه همه این مصادیق بیشمار الی یوم القیامه رو بخواد لحاظ بکنه این عنوان متلصف میشه. بعد دیگه کله طبیعی که آلتن الی افرادهی. خب این قائل اینو میگه، در مقابل اون قائل میگه نه، اون طبیعی متعلق امره، توجه فرمودید، در واقع همون متعلق امره، منتهاش در مقام تحقق خارجی هر کدوم تحقق پیدا بکنه همون طبیعی است که موجود شده به وجود افراد. بله طبیعی موجود میشه به وجود افراد. حالا این ایشون میگه که اگر ما این بحث تعلق احکام به تبایع رو به این نحو دوم ترسیم کردیم، مسئله اجتماع امر و نهی به اون مربوط میشه، به اون مربوط میشه، توجه فرمودید. و الا فلا. چرا؟ برای اینکه اگه سرایت بکنه، خب طبعا اینجا متعلق هر یک از امر و نهی این متعلق دیگری میشه، سر از این در میره آخرش، چون سرایت کرده. آخوند رو نگاه بکنید، استدلالی که کرده برای امتناع اجتماع امر و نهی که امروز در این جلسه دلیل قائلین به امتناع رو به همین مقدار بسنده به خط میکنم، بیشترم نمیگیم، با قول آین آینی که عمده دلیل قائلین به امتناع همین کلام آخونده، با اون این است که چون وقتی که این امر و نهی به طبیعی تعلق میگیرد اون آلتن لحاظ میشد، مرآته ملوز استقلالی نیست، در حقیقت ملوز استقلالی که متعلق امر و نهی همون افراد هست، منتهی در مقام جعل و تشریع این طبیعی لحاظ میشه، چون اینطوره بنابراین این سرایت میکنه اون خصوصیات متعلق طبیعی که اون حکم باشد به چی آقا؟ به افراد. نتیجه این میشه که وقتی که امر به لا تخصب تعلق میگیرد اون عنوانی لحاظ میشد، اما مشیر به افراد خارجیه، این در واقع اون قصد خارجی هست که دارد نهی میشد، منتهی در مقام جل از طریق اون عنوان لحاظ عنوان امر رو متوجه اون فرد میکنه در واقع. تا اینکه در مقام جل اوج دل موجوده فی الخارج لازم نیاد. توجه فرمودید؟ چون اینه لذا این صلات در مکان محسوب خارجی اینجا یک واحد شخصی میشه، هم متعلق امر هم متعلق نهی سرایت میکند، اون امر و نهی از طریق متعلق به فرد. این استدلالشونه. معلومه نه، اینم میگن همینجوری. ایشون هم میگه که این فرع بر این است که ما در اون تعلق احکام به تبایی به این نفع تفصیل بکنیم. اونجا هم قائلین تعلق احکام به افراد و هم قائلین تعلق احکام به تبایی هر دو قبول دارن که متعلق امر و نهی طبیعته، هر دو قبول دارن. منتها این قائل به تعلق احکام به افراد میگه که این طبیعی لحاظ عالی است و در حقیقت اون متعلق واقعی که ملحوظ استقلالی هست فرد این طبیعی است. متوجه در این چه و طریق این عنوان. بنابراین متعلق احکام همیشه چی هست آقا؟ افراده. اون قائل میگه دار، اونی که میگه طبیعی نه، میگه نه اصلا در مقام جد شاره یک لحاظ بخونه طبیعی رو جلب کرده. متوجه وظیفه مکلفین است که افرادش در خارج ایجاد بکنن، به امتثال اون امر بکنن، نه اینکه در مقام جهل هم افراد لحاظ بشن. افراد لحاظ نشدن. ایشون میگه اگه اون رو بگیم خب طبعا غالب سرایتیم، اگه این رو بگیم غالب سرایت چی آقا؟ نیستیم. آخوند هم که میخواد دلیل بر امتناع رو اقامه میکنه میگه چون سرایت میکنه. این در حقیقت آخوند جز کسانی میشه که با بیان نهی ناینی میگم آن با بیان معلوم ناینی، ایشون جز کسانی میشه که باید بگه امر و نهی به چی تعلق میگیره؟ به افراد یا تبایع؟ آفرین، به افراد تعلق میگیره. حالا آیا آخوند همین نظر میزنه؟ میگه به افراد تعلق میگیره، آخوند خودش میگه به تبایع تعلق میگیره. شما چطوری اینجور تفسیر کردید؟ مثلا این کلام مرحوم نائینی من از اول عرض کردم، یه ما خودش فی نفسه میگه این مطلب رو که امر معقول اینه، خب این رو ما میپذیریم، قبول داریم. اتفاقا عقیده بنده همینه که اصلا معقول نیست که امر به افراد تعلق بگیره، همون که ایشون گفتن درسته. ولذا ما اونجا منتش انتخاب کردیم که امر به تبایع تعلق میگیره. نگاه بکنید بحث ما رو در همون جا، منتش تبایع عالتا الی افراده، چون ما میدانیم که شارط چیزی جز وجود خارجی چیز دیگری نمیخواد و لغویت پیش میاد، اون رو میدونیم. پس ما باید بگیم اون عالت لحاظ کرده. بنابراین اون مبنا اینجا دلیل بر امتناع اجتماع امر و نهی در مسئله ما چی میشه آقا؟ تام میشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا دیگه به بعد در تعطیل هست انشاءالله، 25 هست امروز و دیگه محرم هست، و انشاءالله که خدای تعالی به شما توفیق بده که بتونید. امروز صبح عرض می کردم تکلیف همه ما رو در ایام محرم سید الشهدا سلام الله علیه تعیین کرده، و اون که در سفر کربلا فرمود انی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، ان شاء الله که در انجام این فریضه موفق باشی. السلام علیکم و رحمت الله. یا الله.